انګه په هم به ځای پای ته رسیدي تر بیا مو علامه
سلام و با برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی باز ما هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این برنامه با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. شمار از نهادهای مدافع حقوق رسانه ها و خبرنگاران از رفتار یک نامزد ریاست جمهوری افغانستان در برابر خبرنگاران یک تلویزیون خصوصی انتقاد کردند. از برنامه‌های جدید مددرسانی آمریکا با افغانستان نیز خواهید شنید. در پهلوی این مطبوعات کابل را مرور می‌کنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه‌ها را خواهید شنید. برمیگردیم با فهرست کامل‌تر، اما اکنون تازه‌ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
سرخط خبرها مسئولیت اداره زندان بگرام به وزارت داخله سپرده می شود. ده ها باشنده بغلان در اعتراض به بازداشت یک عضو شورای ولایتی این ولایت مظاهره کردند و انتظار می رود دور دوم گفتگوهای صلح میان حکومت بشارالاسد و مخالفان سوریه امروز در جنوا آغاز شود. تفصیل خبرها، حکومت افغانستان مسئولیت اداره زندان بگرام را به وزارت داخله می‌سپارد. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، این فیصله در نشست دیروز مقام‌های افغان در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت. مسئولیت زندان‌های دیگر در افغانستان نیز پیش از این به عهده وزارت داخله سپرده شده است. در خبرنامه گفته شده که روند رسیدگی به دوسیه‌های برخی از زندانیان بگرام از سوی کمیته موظف تکمیل شده است. دهاتن در حال حاضر در زندان بگرام زندانی هستند. پیش از این کمیته رسیدگی به دوسیه‌های زندانیان بگرام گفته بود که قرار است تعدادی از این زندانیان آزاد شوند، اما مقام‌های آمریکایی گفتند که این زندانیان خطرناکند و نباید رها شوند. دهاتن از باشندگان ولایت بغلان امروز در مقابل سارنولی این ولایت در اعتراض به بازداشت یک عضو شورای ولایتی بغلان مظاهره کردند. این مظاهره کنندگان خواهان راهی جهانگیر جوان یک عضو شورای ولایتی بغلان شدند که سارنولی استیناف بغلان حکم بازداشت او را صادر کرده است. آنان گفتند که اگر این وکیل شورای ولایتی آزاد نشود، بعد تظاهراتشان همچنان ادامه خواهند داد. اما دین محمد قریشی رئیس سارنولی استیناف بغلان در صحبت با رادیو زدی گفت که این عضو شورای ولایتی متهم به غصب زمین‌های دولتی و تبعیض قومی است. امتحان کنکور از فارغان صنوف 12 مکاتب امروز در ولایت پروان عقد شد. حتی محمد پویا رئیس پنتون پروان در صحبت با رادیو زدی گفت که در این امتحان بیش از 10000 داوطلب اشتراک کردند. آقای پویا گفت که از میان این تعداد داوطلبان 30% آنان را دختران تشکیل می‌دهند. این در حال است که چند روز پیش داوطلبان امتحان کنکور در ولایت پروان به خاطر تأخیر در عقد این امتحان دست به مظاهره زده بودند. و یک خبر از جهان ورزش میشنوید که قرار است تیم کرکت 19 سال افغانستان امروز در امارات متحده عرب با وست اندیز یک بازی تمریناتی را داشته باشد. تیم کرکت افغانستان در بازی تمریناتی دیگرش در 12 فوریه با اسکاتلند بازی خواهد کرد. به اساس معلومات کرکت بورد افغانستان، بازی جام جهانی زیر سن 19 سال کرکت در 15 فوریه آغاز می شود که افغانستان در گروه بی با بنگلادش، استرالیا و نامبیا وارد میدان خواهد شد. تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان بعد تازگی موفق شد تا تیم زیر سن 19 سال پاکستان را با تفاوت 214 دوش شکست دهد. باز هم خوش آمدید و حالا چند خبر از جهان می شنوید. قرار است امروز دوشنبه در پارلمان بسته شده یوکران قانوندانان روی مسوده یک طرح کار کنند که بر بنیاد آن در قانون اساسی این کشور تغییرات وارد خواهد شد. مخالفان سیاسی خواهان برگشت قانون اساسی سال 2014 شدند، قانونی که صلاحیت بیشتر در آن به دست پارلمان می باشد. رئیس جمهور ویکتور یانکوویچ و طرفداران وی که در پارلمان اکثریت و عضو را دارند، آنان به این تغییرات مخالفت می کنند. ویتالی کلیچیکو یکی از رهبران مخالف سیاسی به هدف کاهش صلاحیت های ریاست جمهوری خواهان ایجاد اصلاحات فوری در قانون اساسی اوکراین شد.
رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ میگوید ما برای به دست آوردن قانون اساسی جدید به 6 ماه نیاز داریم، اما مردم ما نیم سال انتظار نمی کشند. می توانیم قانون اساسی را همین حالا تغییر دهیم.
اعتراضات ضد حکومتی در اوکراین پس از آن آغاز شدند که رئیس جمهور این کشور از امضای یک موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا خودداری کرد. در این حال اداره استخبارات اوکراین دیروز در مورد خطر حملات تروریستی در این کشور هشدار داد. انتظار می رود دور دوم گفتگوهای صلح میان حکومت بشار الاسد و مخالفان سوریه امروز در جنوا آغاز شود. لخدر ابراهیمی نماینده خاص ملل متحد و اتحادیه عرب به گونه جداگانه با نمایندگان حکومت و مخالفان سوریه دیدار خواهد کرد. این هنوز معلوم نیست که طرفهای درگیر امروز رو در رو گفتگو خواهند کرد یا نه، و این هم روشن نیست که گفتگوهای اخیر چقدر وقت را در بر خواهد گرفت. مرحله نخستین گفتگوها ماه گذشته بدون کدام پیشرفت به پایان رسید. مخالفان میخواهند که بشار الاسد در کابینه جدید و حکومت موقت نقش نداشته باشد، اما نماینده های حکومت سوریه این موضوع را نمیپذیرند. این در حالی است که از شهر حمص سوریه حدود 600 نفر تخلیه شدند و این شهر در محاصره قرار دارد. ایران توافق کرده که 7 اقدام ابتدایی عملی را در مورد همکاری هسته‌ای با اداره بین المللی انرژی اتمی روی دست می‌گیرد. در یک اعلامیه مشترک که از سوی این اداره و تهران دیروز منتشر شد، از این توافق خبر داده است. اقدامی که روی آنها توافق شده شامل ایجاد زمینه دسترسی اداره بین المللی انرژی اتمی به معدن ساغند در شهر یزد، دستگاه تخلیص اردوکان و مرکز لیزر لشکرآباد می‌شوند. این اعلامیه پس از گفتگوهای دو روزه در تهران پخش شد. در اعلامیه این گفتگوها مذاکرات تکنیکی سازنده توصیف شدند. این مذاکرات در روز پیش از آغاز گفتگوهای ایران و قدرت‌های غرب در مورد موافقتنامه هسته‌ای درازمدت صورت گرفت. ایران و قدرت‌های غرب قبلا به یک توافق موقت هسته‌ای رسیدند. این موافقتنامه در ماه جنوری به اجرا گذاشته شد. و نماینده بلندپایه جامعه بین‌المللی در بوسنیا هرزگوینا گفته است که اگر نارامی‌ها در بوسنیا هرزگوینا افزایش یابد، نیاز به اعزام سربازان اتحادیه اروپا به این کشور پیدا خواهد شد. ولیانتین انزیکو به روزنامه اتریشی کورر دیروز گفت که از زمان پایان جنگ سال‌های 1992 و 1995 بوسنیا در بدترین وضعیت قرار دارد. او افزود که اگر وضعیت بدتر شود، ممکن نیاز خواهد شد تا در مورد اعزام سربازان اتحادیه اروپا به بوسنیا هرزگوینا فکر کنند. اما به گفته ویلیانتین انزیکو فعلا نیاز نیست. در جریان 3 روز این هفته اعتراضات خشونت‌آمیز در بوسنیا هرزگوینا صورت گرفتند. معترضان به خاطر بیکاری، فقر و فساد اعتراض کردند. صدها نفر زخمی شدند. همچنان به روز جمعه ساختمان‌های دولتی در چندین شهر به شمول سارایو پایتخت این کشور به آتش کشیده شدند. پایان خبرهای ساعت از رادیو آزادی. در ادامه برنامه با همکارم مصطفی صدیقی باشید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 104.5 اینم فهرست کاملتر این برنامه. انتقاد از رفتار یک نامزد ریاست جمهوری با خبرنگاران یک تلویزیون خصوصی، جزئیات از چه قرار است تا لحظات بعد میشنوید. با وصف نگرانی ها دلیل افزایش علاقمندی زنان در غور در انتخابات پیش رو چیست؟
به خاطر که سطح آگاهی فعلا در ولایت غور بالا رفته و هر کس ارزش رای دادن میفهمه.
در پهلوی این مطبوعات کابل را مرور میکنیم و همچنان در مسائل جهان از موج تظاهرات جدید در اوکراین به شما میگوییم.
یک قانون اساسی جدید، یک رئیس جمهور جدید، یک حکومت جدید و یک کشور جدید.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتگی هوای تازه.
تعداد زیاد از جوانان ما در شهرها از شیشه یا متامفتامین استفاده میکنن، یک ماده فوق‌العاده خطرناک کشنده.
و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. در خبرها هم شنیدید که شماره از نهادهای مدافع حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را به توهین دو کارمند یک تلویزیون متهم کردند. این نهادها مدعی‌اند که داوود سلطانزوی یک خبرنگار و تصویربردار تلویزیون کابل نیوز را تهدید نیز کرده است. آنها از کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی افغانستان می‌خواهند تا از آقای سلطانزوی در این مورد وضاحت بخواهد. ژکفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
اداره حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید که
انتشار یک ویدیو از رفتار غیر قانونی داوود سلطانزوی پرده برداشته است. بر اساس خبرنامه این اداره، این نامزد انتخابات ریاست جمهوری پس از مصاحبه با خبرنگار تلویزیون کابل نیوز، بزور نوار ویدیویی جریان مصاحبه را پاک کرده است. مجیب الله خلوتگر رئیس اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که مصاحبه شونده حق ندارد پس از مصاحبه مانع نشر آن شود.
حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برخورد آقای سلطانزوی غیر قانونی و یک تخلف قانونی میداند، تخلفی که قوانین افغانستان تصریح دارند که جرم است.
این مصاحبه در خانه داوود سلطانزوی صورت گرفته است. اما خبرنگار چه پرسید که آقای سلطانزوی عصبانی و مجبور شد تا از پخش مصاحبه جلوگیری کند؟ مالک قاسم خبرنگاره که این مصاحبه را انجام داده در صحبت با رادیو آزادی در این مورد قصه کرد.
آخری مصاحبه من یک سوال کردم که برنامه‌ای بسیار مقبول شما دارید در مردم افغانستان، اگر از جمهور شما خدمت کنید، فامیل خود شما بیرون از افغانستان سی سوال برای کاندید محترم بد خورد و گفت که سوال برای اجازه نمیتون و هیچ کس حق نداره که سوال از مکنه، این مسئله شخصی ماست، اگر داخل افغانستان باشه بیرون از افغانستان باشه. آقای سلطانزوی چی گفت؟ چرا کسیت با من بتونید نمیخواین که نشر شد و ما گفتیم چرا گفت این یک میره سوال بکنه شما؟ گفتیم این سوال اگر شما بسیار سرشکار این سوال پاک میکنیم گفتیم من این سوال مصابه را نمیخواین نشر شما به دل من نیست. گفت کمره ایتان قید میکنیم ما کمره را برای شما دیم.
تلاش کردیم با آقای سلطانزوی نیز در این مورد صحبت کنیم، اما او بنابر مصروفیتی که داشت موفق نشدیم. مرکز خبرنگاران افغانستان، آنچرا رفتار نادرست داوود سلطانزوی با خبرنگار و تصویر بردار تلویزیون کابل نیوز خوانده محکوم کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان و اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان از کمیسیون مستقل شکایات انتخابات خواستند تا به این موضوع رسیدگی کند. انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان میگوید این برخورد آقای سلطانزوی نشان دهنده افزایش خشونت علیه خبرنگاران در این کشور است. اما جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ بر رادیو آزادی گفت که قضاوت در این مورد پیش از وقت است.
اگر آقای سلطانزوی و یا امی ژورنالیست های از دید که طرف شده با اینا یا اونا با اونا طرف شدن، هر کدامشان که اگر به وزارت اطلاعات فرهنگ مراجعه بکنن امی ادعای خدا و مثلا امی حق طلبی خدا یا فرض میکنیم شکایت خدا بر ما ارائه بکنن، ما این موضوع را وزارت اطلاعات فرهنگ بسیار عادلانه بررسی میکنن و تصمیم خود را اعلان میکنن.
در جریان 10 سال اخیر شکایت های زیاد از نحوه برخورد مقام های دولتی و زورمندان با خبرنگاران در افغانستان ثبت شدند. اما انتقادهای وجود دارند که نهادهای مسئول کمتر به این شکایت ها رسیدگی کردند. مدافعان حقوق خبرنگاران انتظار دارند مقام های مسئول حکومتی افغانستان در جهت جلوگیری از ادامه برخوردهای سلیقه‌ای علیه خبرنگاران اقدامات عملی را روی دست بگیرند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان تعهد جدی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در راستای تطبیق عدالت انتقالی در کشور شده. مسئولان در این کمیسیون این خواست را دیروز در یک نمایشگاهی که به یاد بود از خاطرات قربانیان جنگ در کابل را اندازی شد مطرح کردند. ویدا برکی و جزئیات بیشتر.
بانک کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمام کاندیدان ریاست جمهوری می خواهد تا در راستای تطبیق عدالت انتقالی برنامه های مشخص داشته باشند. برخی از کارشناسان می گویند که کاندیدان به این مسئله تا حالا توجه نکردند. سیما سمر رئیس این کمیسیون بر روز یکشنبه در یک نمایشگاهی که به یاد بود از خاطرات قربانیان جنگ در کابل راه اندازی شده بود گفت که کاندیدان ریاست جمهوری باید به حقوق قربانیان جنگ ها در افغانستان احترام بگذارند. خانم سمر از تمام کاندیدان خواست تا در راستای تطبیق برنامه عدالت انتقالی برنامه های مشخص داشته باشند.
خواهش ما از تمام کاندیدای محترمی است که عدالت انتقالی را وسیله برای ایجاد صلح حساب بکنند، اذان درد و رنج قربانی ها بکنن و در این راستا سیاست های مشخص داشته باشن. هر کسی که برنده شوه وارث نمی دولت های قبلی است و اعتراف بکنه به درد و رنج مردم.
در این نمایشگاه شماره از خانواده های قربانیان جنگ های 3.5 دهه اخیر در کشور ده ها قطعه تصویر با آثار بجامانده از بستگان کشته شده ایشان را به خاطر مسئولیت بیشتر به آرشیف ملی تسلیم نمودند. پیش از این نیز نمایشگاه های مشابه در کابل برگزار شده بود. در این نمایشگاه شماره از اعضای خانواده های قربانیان جنگ های 3 دهه اخیر در کشور در کنار تصاویر و آثار بجامانده از عزیزان کشته شده ایشان نشسته و اشک می ریختند. پشتون مادری که یگانه ناور خانواده اش را چند قبل در یک حمله انتحاری در کابل از دست داده خواستار تامین عدالت در کشور شد.
4 سال پیش بچیم چرا زنبق میرفت 20 ساله بود کار میرفت وظیفه میرفت انتحاری شد پس به تو فرچیش برشد
سرپرست خانه ما کفت از پیش میرفت.
با این حال برخی از کارشناسان افغان میگویند که کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری در کمپین هایشان تطبیق عدالت انتقالی را مد نظر ندارند. جاوید کوهستانی یکی از این کارشناسان بر رادیو آزادی گفت که برخی از کاندیدان و معاونینشان خود در جنگ های داخلی دخیل بوده و متهم به کشتار افراد ملکی اند.
متاسفانه آلی هم دیده میشه در جریان کمپاین های انتخاباتی کاندیدای محترم ریاست جمهوری اصلا به این نگاه ندارن، یادآوری نمی کنن. شک هم نیست که در میان کاندیدها، معاونین کاندیدا کسایی هستند که به این جرایم جنگی متهم هستند یا دخیل بودن در این قضایا جرأت گفتن مسائل ندارن. اگر ما با آن چه در گذشته اتفاق افتاده اعتراف کنیم به اشتباهات ما، شاید ملت افغانستان بیشتر از گذشته به ما اعتماد بکنند.
چند پیش جنرال عبدالرشید دوستان، معاون اشرف غنی احمدزی، یک تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری، برای اولین بار به خاطر رسیدن آسیب به مردم در جریان جنگ‌های داخلی عذرخواهی کرد و از سایر رهبران و قوماندانان که در جنگ‌های داخلی سهیم بودند نیز خواست تا از مردم عذرخواهی نمایند، خواسته که تا اکنون از سوی هیچ یک از آنان برآورده نشده است.
گزارش بود از ویدا برکی از کابل. قرار است ایالات متحده آمریکا برنامه‌های جدید مدد رسانی با افغانستان امروز دوشنبه اعلان کند. ارزش مجموعی این برنامه‌ها به تقریباً 300 میلیون دلار آمریکایی می‌رسد. بر اساس گزارش این مقدار پول در بخش‌های مختلف از جمله بخش زراعت، کاریابی و زمین‌سازی برای شمولیت افغانستان در سازمان تجارت بین‌المللی مصرف خواهد شد. جزئیات بیشتر در این مورد پس از این.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
هدف اساسی این بسته کمکی ایالات متحده آمریکا این است که با پایان یافتن اقتصاد جنگی در افغانستان، این کشور به عقب نگردد و از این بیشتر فقر دامنگیرش نشود، یا اینکه دستاوردهای 12 سال گذشته در این کشور در بخش‌های صحت، معارف و دیگر بخش‌ها از دست نروند. ارزش 3 برنامه توسعه جدید اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده به تقریباً 300 میلیون دلار می رسد که بخش از تلاش آمریکا برای کمک اقتصادی با افغانستان به حساب می آید. لاری سامپلر، رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، گفته است سؤال اساسی این است که چه کرده می توانیم تا این اطمینان حاصل شود که افغانستان تا حد ممکن به طور سالم، پایدار و باثبات به پیش برود. با گزارش خبرگزاری رویترز، این برنامه‌های جدید همکاری ایالات متحده آمریکا را در این بخش‌ها گسترش خواهد داد. همکاری در بخش مواد خوراکی، همکاری با حکومت افغانستان در بخش تقویت آید و پیوستن با سازمان تجارت جهانی ظرف یک سال آینده و همچنین عقد قراردادها میان پوهنتون‌های افغانستان و ایالات متحده به هدف آموزش جوانان برای یافتن شغل. به اساس برنامه‌های جدید 125 میلیون دلار به بخش‌های غذایی و زراعت تخصیص داده می‌شود که به طور عنعنه‌ای اساس اقتصاد افغانستان را تشکیل می‌دهند. به اساس گزارش 77 میلیون دلار دیگر در یک برنامه 4 ساله در این بخش مصرف می‌شود که افغانستان را در زمینه تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری بزرگتر و همچنین بهبود جمع‌آوری مالیه و آید یاری رساند. و برنامه آخر که ارزش آن به تقریبا 100 میلیون دلار آمریکایی میرسد، تلاش میکند تا 10 پوانتون افغانستان در مشارکت با 3 پوانتون آمریکایی به جوانان مهارت‌های عملی و مسلکی را بیاموزانند که برای کار کردن در بخش‌های خصوصی و آمن نیاز دارند. اما به اساس گزارش در این مورد تردید وجود دارد که افغانستان متکی به کمک ظرف سالهای آینده چقدر کمک خارجی دریافت خواهد کرد، مخصوصاً که وضعیت نامشخص در مورد حضور احتمالی نیروهای رهبری ناتو پس از سال 2014 در افغانستان ادامه دارد و همچنین به نظر می آید که فشار مالی در کشورهای تمویل کننده بودجه امدادی این کشورها را کاهش می دهد. ماه گذشته اعضای کنگرس ایالات متحده آمریکا کمک غیر نظامی با افغانستان را به نصف کاهش دادند که این اقدام بیمیلی روبرشت کانگرس را در زمینه ادامه کمک سخاوتمندانه با افغانستان و همچنین نگرانی ها در مورد حیف و میل پول مایوس بودن از حکومت افغانستان را بازتاب داد. به اساس گزارش با خروج نیروهای خارجی از افغانستان قراردادی ها و عرضه کنندگان خدمات برای عملیات های نظامی در این کشور هم می روند و این خود روی وضعیت اقتصادی در افغانستان اثر می گذارد. اما رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده می گوید اقتصاد افغانستان با کندی روبرو خواهد شد ولی کوشش می شود که این رکود به حد اقل رسانده شود.
دقیقه 20 پوشش اختصاصی انتخابات امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
شروع میکنیم با مرور بر برخی از روزنامه های چاپ کابل که به مسائل مربوط به انتخابات هم پرداختند و یکی دو گزارش در مورد انتخابات به دنبال آن نشر خواهند شد.
بسیاری از روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و مقاله های را در مورد مسئله توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن و انتخابات سال آینده در افغانستان نوشتند. روزنامه محور نوشته است که سفرهای پیهم مقام ها و دیپلماتان خارجی به کابل سبب شد تا حکومت افغانستان در خصوص امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا چراغ سبز نشان دهد. در مطلب به اظهارات زرار احمد عثمانی وزیر خارجه افغانستان اشاره شده که دیروز گفت رئیس جمهور کرزی علاقمند است تا این توافقنامه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امضا شود. به نوشته روزنامه آقای عثمانی این اظهارات را در یک نشست خبری با همتای جرمنش که گفته کمک های جرمنی هم به امضای توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن وابسته است ابراز نمود. روزنامه افغانستان تایمز نیز در صفحه اول شماره امروز خود در یک مطلب نگاشته است که وزیر خارجه جرمنی در دیدار با رئیس جمهور کرزی از وی خواسته است تا توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را امضا کند. در ادامه مطلب به نقل از وزیر خارجه جرمنی آمده است که اگر این توافقنامه به امضا برسد سبب ادامه حضور جامعه جهانی در افغانستان خواهد شد. روزنامه ویسا در سرمقاله امروزش مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری را به بررسی گرفته است. در سرمقاله آمده است که اگر نامزدان ریاست جمهوری به شعارها و تعهداتشان در جریان مبارزات انتخاباتی صادق هستند، باید پس از برگزاری انتخابات هم به تعهدات خود پابند باشند. ویسا نوشته است این یک عمل منافقانه خواهد بود که یک نامزد حالا به تامین وحدت ملی و بیزاری از تعصبات قومی شعار دهد، اما پس از انتخابات دوباره به تعصبات دخیل شود. روزنامه سرنوشت هم در سرمقالش به مسائل مربوط به انتخابات پرداخته است. در سرمقاله آمده که در قانون اساسی افغانستان صرف قسم گفته شده که انتخابات باید سراسری باشد، اما به باور سرمقاله نویس نه در قانون اساسی و نه هم در قانون انتخابات این مسئله روشن نشده است که با شرکت چه تعداد از رای دهندگان انتخابات مشروعیت پیدا می کند. روزنامه نوشته است که به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات 12 میلیون تن در افغانستان واجد شرایط رایدهی هستند، اما به باور نویسنده ممکن این تعداد بیشتر از آمار کمیسیون انتخابات باشد. به نوشته روزنامه در کنار مشروعیت حقوق انتخابات مشروعیت روانیان نیز مهم می باشد. سرنوشت در ادامه نوشته است حداقل 50% مردم که 6 میلیون تن می شوند باید در انتخابات سال آینده شرکت کنند. به نوشته روزنامه اگر مانند انتخابات گذشته کمتر از 50% مردم در انتخابات رای بدهند، مشروعیت روانی این انتخابات زیر سوال خواهد رفت.
گزارش دیگر بشنویم که شمار از زنان در غور از مسئولان اداره محلی این ولایت میخوان تا زمینه اشتراکشان را در انتخابات آینده فراهم سازند. بیشتر در این مورد از عبدالقدیر غفوری بشنوید.
کمرنگ بودن حضور زنان در انتخابات به دلایل گوناگون از نگرانی های است که میشه از سوی نهادهای مدافع حقوق زنان و جامعه مدنی در کشور مطرح گیریده است. اما این بار زنان در ولایت غور با چشم پوشی از این همه چالش ها تاکید دارند که در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی اشتراک خواهند ورزید. هرچند این زنان زمان برگزاری انتخابات را یک موقع پر از دشوار برای حضور زنان به پای صندوق های رای در این ولایت میخوانند، با آن هم در برابر این کار خود را مسئول میدانند. فاطمه احسانی مسئول نهضت فاطمیه خواهر در غور در صحبت به رادیو آزادی گفت وی باور دارد که زنان نسبت به گذشته علاقه‌مندی بیشتری در انتخابات دارند.
به خاطر که سطح آگاهی فعلا در ولایت غور بالا رفته، مثل سالهای قبل نمانده که ما بگیم که سطح آگاهی کم است و هر کس ارزش رای دادن میفهمه و اینا اشتراک میکنن در انتخابات به شرطی که زمینه اشتراک کردن مساعد باشه.
از سوی هم ذاکر مقدم فعال مدنی و یک از مدافعین حقوق زن در ولایت غور نیز از علاقه‌مندی خانم‌ها در شرکت به انتخابات سخن میگوید. وی میگوید که حضور گرم زنان در ستادهای مبارزات انتخاباتی از دلایلی است که نشان میدهد آنها میخواهند تا به گونه آگاهانه در انتخابات آینده شرکت نمایند.
باید بگویم که خب فعلا ما شما شاهد هستیم که دوره مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری شروع شده در سراسر افغانستان و ما شاهد کمپین های تمام نامزدها هستیم، هم از طریق رسانه ها هم از طریقی که به خود ما حضوراً میبینیم. قراره که مشاهده میشه خانم‌ها شرکت میکنن و با علاقمندی تمام میشنون. من مطمئن هستم هدفشان هم از این شرکت در کمپین ها و گوش دادن به حرف های تمام کاندیدا همی است که شناخت درست و دقیق پیدا بکنن از کاندیدا.
هرچند ذاکره از حضور خانم‌ها در انتخابات به سطح ولسوالی ها نگران است، اما میگوید اگر تامین امنیت به گونه ای درست گرفته شود، حضور زنان به مراتب بالاتر از انتخابات های گذشته در انتخابات پیشرو خواهد بود. با این حال انجیلا شریفی عضو شورای ولایتی غور با متهم نمودن کمیسیون انتخابات به سهل‌انگاری در آگاهی دادن خانم ها از برنامه های انتخاباتی میگوید و ای باور ندارد که خانم ها میتوانند به گونه آزاد و به کاندید مورد نظر خود رای دهند.
کمیسیون انتخابات تا جای آگاهی دادن من تا آگاهی شکر میکنم بسیار کم بوده که مخصوصا نمیدار خود شهر ما خانم های جهای برد دارین که حتی سرداد بیس خانم سی خانم اینا حتی کافی رای دهی بخونه گرفته.
اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگن تیم های تبلیغاتی آنها آگاهی های لازم را به تمام شهروندان این ولایت رسانیدند و این ادعا را سلیقه‌ای عنوان می‌نمایند. گفتنی است که در ولایت غور از آغاز توزیع کارت‌های رای‌دهی تا اکنون بالاتر از 83 هزار کارت برای شهروندان این ولایت توزیع گردیده که 40% آن را زنان تشکیل می‌دهند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
هزاران نفر در اوکراین مظاهره کردند. این تظاهرات دیروز در میدان استقلال شهر کیف صورت گرفت. در این حال اداره استخبارات اوکراین دیروز در مورد خطر حملات تروریستی در این کشور هشدار داد. شکفر احمدی و جزئیات بیشتر.
احزاب مخالف سیاسی اوکراین گفتند که در تظاهرات دیروز حدود 5000 نفر اشتراک کرده بودند. ویتالی کلیچکو یکی از رهبران مخالف سیاسی در این جریان خواست فوراً اصلاحات سیاسی در کشورش ایجاد شود. او گفت رئیس جمهور ویکتور یانکوویچ میگوید ما برای به دست آوردن قانون اساسی جدید به 6 ماه نیاز داریم، اما مردم ما نیم سال انتظار نمی کشند. می توانیم قانون اساسی را همین حالا تغییر بدهیم. نخست به قانون اساسی سال 2004 مراجعه کنید و سپس برای ایجاد قانون اساسی جدید کار را آغاز کنید. اما این به ذات خود کافی نیست. مردم یک چیز می خواهند که آن هم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. کلیچکو به رئیس جمهور یانکوویچ چلنج داد تا به میدان استقلال حاضر و با معترضان روبرو شود که خانه برکناریش از قدرت و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی زود هنگامند. آرسنی یاتسنیوک رهبر دیگر مخالف سیاسی اوکراین دیروز یک بار دیگر روی خواست مظاهرچیان تاکید کرد. یک قانون اساسی جدید، یک رئیس جمهور جدید، یک حکومت جدید و یک کشور جدید. این چیز است که ما می خواهیم و ما موفق خواهیم شد. افتخار به اوکراین. اعتراضات ضد حکومتی در اوکراین 3 ماه پیش پس از آن آغاز شدند که رئیس جمهور این کشور از امضای یک موافقتنامه با اتحادیه اروپا خودداری کرد. معترضان دیروز خوان وضع تحریم‌های بین المللی بر حکومت رئیس جمهور یانکوویچ شدند. همچنان 10 نفر در کیف در حمایت از یک شبکه تلویزیونی خصوصی روسی معروف به دژد راه پیمایی کردند.
گزارش بود بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی 11:30 به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
حکومت افغانستان مسئولیت اداره زندان بگرام را به وزارت داخله می‌سپارد. بر اساس خبرنامه رئیس جمهوری افغانستان این فیصله در نشست دیروز مقام‌های افغان در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت. دهاتن از باشندگان ولایت بغلان امروز در مقابل سارنوالی این ولایت در اعتراض به بازداشت یک عضو شورای ولایتی بغلان مظاهره کردند. امتحان کنکور از فارغان صنوف 12 مکاتب امروز در ولایت پروان اخذ شد. قرار است تیم کرکت 19 سال افغانستان امروز در امارات متحده عرب با وست اندیز یک بازی تمریناتی داشته باشد. قرار است امروز دوشنبه در پارلمان بسته شده اوکراین قانوندانان روی مساعده یک طرح کار کنند که بر بنیاد آن در قانون اساسی این کشور تغییرات وارد خواهد شد. انتظار می رود دور دوم گفتگوهای صلح میان حکومت بشار الاسد و مخالفان سوریه امروز در جنوا آغاز شود. لغدر ابراهیمی نماینده خاص ملل متحد و اتحادیه عرب به گونه جداگانه با نمایندگان حکومت و مخالفان سوریه دیدار خواهد کرد. و ایران توافق کرده که 7 اقدام ابتدایی عملی را در مورد همکاری هسته‌ای با اداره بین المللی انرژی اتمی روی دست می گیرد.
تشکر که رادیو آزادی را می شنوید. اکنون پیش از شنیدن هوای تازه این برنامه هفتگی را بشنوید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن؟
I really like Afghan food.
امیال ما خودم یک جلار و صد لبزه میگم.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در این برنامه مطلب داریم در مورد نگارستان ملی، یکی از نهادهای فرهنگی دولتی، که چه وقت این نهاد به میان آمد و در نگارستان ملی کدام نوع آثار نگهداری می شود. همچنان این که تفکیک آثار نگارستان ملی با موزیم ملی و آرشیف ملی در چیست نیز در لابلای برنامه خواهد دانست. با ما باشید. نگارستان یا گالری ملی در جاده آسمایی شهر کابل موقعیت دارد که از جمله نهادهای فرهنگی دولتی به شمار می رود. تعمیر و ساختمان نگارستان ملی قدیمی است که ابتدا خانه شخصی یکی از سران حکومت‌های وقت بود. با گذشت زمان هنوز هم این تعمیر مستحکم و پابرجاست. نگارستان ملی در سال 1362 هجری شمسی در مکان فعلی آن افتتاح و به چوکات وزارت اطلاعات و کلتور وقت به فعالیت آغاز نمود. در نگارستان ملی آثار گرانبها و نمونه های از تابلوها و نقاشی های هنرمندان افغان نگهداری شده و به نمایش گذاشته شدند. گفته می شود آثار نگارستان ملی با موزیم ملی و آرشیف ملی متفاوت می باشد. با وجود که نگارستان ملی طی سالهای جنگ در افغانستان صدمات زیاد دیده است، اما تعدادی از آثار آن بر جا مانده است. خانم صابره مسئول نگارستان ملی در مورد تاریخچه نگارستان ملی می گوید.
گالری ملی یک تعمیر تاریخی است و قدامت تاریخی از بیشتر از 100 سال است. خانه یکی از رجالای سیاسی کشور بوده که از غلام نبی خان چرخی می باشه. تا سالهای زیاده از این به شکل مختلف ازش استفاده شده، که مثلا کلوپ جوانان بوده، سفارتخانه بوده و بعدا در سال 1362 به نگارستان ملی یا گالری ملی این مسمی شد.
باید گفت که هدف از تأسیس نگارستان ملی در آن زمان معرفی خوبتر فرهنگ و هنر افغانستان بود. در آغاز فعالیت نگارستان ملی حدود 200 اثر نقاشی و رسامی به نمایش گذاشته شده بود. بعدها تعداد زیادی از آثار نقاشی و رسامی از ارگ ریاست جمهوری و تعداد نیز از موزیم کابل به نگارستان ملی انتقال یافت. به این گونه تعداد آثار نگارستان ملی به 820 اثر رسید. به گفته مسئول این نهاد، شماری از آثار گرانبها و نایاب آن در جریان جنگ ها به غارت رفت و برخی هم توسط طالبان از بین برده شد، ولی آثار به نحوی نگهداری گردید که تا اکنون محفوظ مانده است. باسم خانم صابره در مورد تعداد آثار نگارستان ملی توضیح می دهد.
وقتی که گالری ملی در سال 1362 ایجاد میشه، چون هیچ چیز به دست ما نمیداشته باشیم، یک تعداد آثار را از خانه های ضبطی و هرگ و سفارت خانه و بعض جایی به دست میریم که یک تعداد هنرمندای ما هم کمک میکنند و بعدن هایستایسته تا سالهای 1370 ای آثار ما به 700 اثر میرسه. البته بعد از سالهای 1370 یک تعداد آثار ما به اثر بی‌نظمی‌ها و به اثر رژیم رجی که در شهر کابل پیدا شد از بین رفت. گالری ملی البته فعالیت هایی که داره، البته معرفی آثار، معرفی فرهنگ و کلتور کشور است در هیجا که تماشاگر دیدن میکنن، و در آینده ما از مسئولین خواهش میکنیم که اما تو گالری خوب را مد نظر داشته باشن، برای گالری ملی هم یک جایی را در نظر بگیرن و یک گالری ملی خوب در کشور خود داشته باشیم.
نگارستان ملی بخش های مختلف را در بر میگیرد و در این نهاد بر علاوه آثار نقاشی، آثار چوبی نیز به چشم میخورد. آثاری که در نگارستان ملی فعلا موجود است شامل آثار هنرمندان فقید و معاصر افغانستان مانند پروفسور غلام محمد میمنگی، استاد برشنا، استاد غوث‌الدین، استاد قربان‌علی، استاد حفیظ الله وفا و دیگر نقاشان افغان می باشد و تعداد هم از آثار هنرمندان خارجی در آنجا دیده می شود. عنایت الله اسدی یکی از کارمندان نگارستان ملی در مورد بخش‌های کاری این مؤسسه فرهنگی معلومات بیشتر می دهد.
گالری ملی در مجموع 6 بخش میشه که زیادتر بخش گالری ملی سر بخش مسلکی و چرخش داره. تدیر نمایشگاه اجرا میکنه، در سر تحقیق آثاری که معزول تحقیق ترجید میکنه که هنرمندش که سبک کارش در تاریخ ایجادش معلوم میکنه، نوعیت کارش معلوم که کدام هنرمندای خارجی است، مثال هنرمند خارجی معلوم میکنه که کدام هنرمند خارجی دیگه آثاری که ثبت رجیستر میکنه که بسیار به شکل مدرن تا بالا در تاریخ گالری ملی تر رجیستر نشده بود. فعلا در مجموع تمام آثار گالری ملی چی در ولایت چی در مرکز هست ثبت رجیستر شده و آثاری که فعلا در اینجا داریم از هنرمندای مشهور پروفسور میمنگی، استاد عبدالغفور برشنا، استاد کوزاز، قربان علی است که به مرور زمان خریداری شده و یک تعداد هنرمندایی که با هنر علاقه دارن چی داخلی چه خارجی این آثار خود طور تحفه هم برای ما تقسیم کردن. ریاست نگارستان و یک مدیریت است به نام مدیریت ترمیم آثار. تا اول آثار چک میشه که به ترمیم ضرورت داره نداره. وقتی که آثار به ترمیم ضرورت داشته مدیریت ترمیم آثار است که آثار میگیره سرشکاری میشه، با سرشکاری بگیره با رنگای مختلفی که دارن با مکه آثار ازی که آثار تخریب نشه از بین نره، کدام سوی تفاهم نشه که اگه آثار هنرمند یک از دست داده نمیتونه بسیار به شکل ماهرانه میگیره ترمیم یک آثار.
نگارستان ملی از چند به این طرف در تعدادی از ولایات افغانستان نیز شروع به فعالیت نموده و در به آن بر روی هنرمندان و علاقمندان باز شده است. همچنان نگارستان ملی وقتاً فوقتاً نمایشگاه های را نیز راه اندازی می نماید تا هنرمندان جوان تشویق شده و آثارشان را به نمایش بگذارند. این بار آقای اسدی در مورد نگارستان ملی ولایات معلومات می دهد.
در 13 ولایت ما فعلا هم گالری داریم با کمک همکاری والی صاحبای ولایت. ما یک آثار از این انتقال داریم در ولایت بلخ داریم، فاریاب داریم، مزار شریف داریم، غزنی داریم، ولایت نعم نلمند داریم، میدان وردک، خوست، پکتیا، گردیز. برای افتتاحش برای غنامندی از نگارستانه ولایت 20 اثر از مرکز میبریم و دیگه از توسط پولی از اون ولایت از هنرمندان خریداری میکنیم. هنرمند تشویق میشه، هنر از روش میکنه که 60-70 اثر در ولایت میشه، ما گالریشون افتتاح میکنیم که فعلا ما گالری های ولایت پنشیره، تخار، بدخشان و قندوز زیر کار داریم و ان شاء الله در سال نو بعد از جشن باستانی نوروز این ولایت ما افتتاح میکنیم. روز اینا 17 ولایت میشه.
کمال الدین پوپلزایی که به حیث رهنمای مهمانان در نگارستان ملی ایفای وظیفه می نماید می گوید بیشتر بازدید کنندگان نگارستان ملی را مهمانان خارجی تشکیل می دهد.
از داخل افغانستان که سلاقمندی مردم افغانستان کمتر است، به ندرت دیده می شود در بین مردم افغانها، ولی تقاضای ما از هموطنان همی است که هنر و هنرمند خود باید اینا تشویق کنند تا بتوانند که اونا در عرصه هنر کار کنند و پیشرفت داشته باشند. گالری ما که است همه روزه از ساعت 8 صبح الی 4 عصر برای هموطنان ما باز است و می توانند که بیان بازدید کنند.
ناگفته نماند برای حفظ و نگهداری آثار مانند نگارستان ملی جاهای دیگری چون آرشیف ملی و موزیم ملی هم موجود است و با در نظر داشت نوعیت اثر که به چی مرجع ارتباط میگیرد آن را با طی مراحل قانونی به یکی از ارگانهای مربوطه آن میتوانیم بسپاریم. عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی تفاوتهای آثار موزیم ملی با نگارستان ملی را این طور واضح میسازد.
موزه ملی افغانستان برای یک موزه آرکیولوژی یا باستانشناسی هست که از زمان ایجادش آثاری که در نتیجه حفریات و سروی باستانشناسان داخلی و خارجی در چوکات قانون حفظ آثار تاریخی و فرهنگی وقتی که آثار به دست می آوره به موزه ملی یا موزه‌های ولایتی افغانستان تسلیم میکنن. ادارات موزه مکلف به حفظ، جمع‌آوری و معرفی از آثار است. هموطنان ما میتونن برای غنامندی این سه نهاد بزرگ فرهنگی، موزه ملی و موزه‌های ولایتی، آرشیف ملی و شعبادشان در ولایت و همچنان گالری ملی در مرکز و ولایت میتونن داشته های خود برای حفاظت و غنامندی ادارات اهدا بکنن و نامشان ثبت میشه.
قابل یادآوری است که آرشیف ملی همچون نگارستان ملی از جمله نهادهای فرهنگی است که آثار مکتوب در آنجا محفوظ می باشد و آثار آن نسخ خطی، اسناد و کتب قلمی و چاپی نایاب را در بر می گیرد که از دوره های مختلف تاریخی به جا مانده است و حتی در زمان جنگ های داخلی و حکومت طالبان هم محفوظ بوده و دست نخورده باقی مانده است. اما این آثار با گذشت زمان در برخی اوراق پارازیت ها جا گرفته است که باعث بعضی آسیب های سطحی گردیده است. معصومه نظری، رئیس آرشیف ملی افغانستان، در مورد آثار آرشیف ملی و تفکیک آن با آثار نگارستان ملی را بیان می کند.
در آرشیف ملی حدود 180 هزار سند نگهداری می شود که مربوط دوره های مختلف تاریخی افغانستان است. این اسناد بر ارتباط موضوعات مختلف می باشد و حدود 9000 نسخ خطی نگهداری می شود که تاریخش مربوط قرن سوم هجری قمری تا به امروز می باشد. همچنین به ارتباط اسناد باید اشاره کنم که قدیمی ترین سند ما مربوط به زمان سلطان حسین بایقرا می باشد. در آرشیف اسناد و کتب نگهداری میشه، کتب خطی. میتونم بگیم که ما محل نگهداری برای میراث فرهنگی مکتوب هستیم. در صورت که موزیم بیشتر اشیا نگهداری میشه، ظروف عتیقه، اما در اینجا چیزهای نگهداری میشه که اکثرا کاغذی میباشه.
باید گفت همه ساله به تعداد آثار نهادهای فرهنگی فزونی به میان می آید و ارگانهای دولتی و غیر دولتی بعد از میاد قانونی تعیین شده که چه زمانی یک مکتوب و نسخ خطی که ارتباط می گیرد به آرشیف ملی تا نگهداری شود مکلفند آن را تسلیم نمایند. اما کسانی که خواهان نگهداری اسنادهای شخصیشان به چنین جاهایی باشند می توانند آثار خود را محفوظ نگه داشته و با سپردن آن به این ارگانها آرامش روحی و روانی حاصل نمایند. عبدالرشید عثمان، عامر بخش نسخ خطی آرشیف ملی، در مورد پروسه کاری آرشیف ملی توضیح می دهد.
آرشیف ملی است، هم ملی است، از تمام مردم افغانستان است و گالری ملی هم است، موزه ملی هم است، از تمام مردم افغانستان است. در آرشیف ملی آثار خطی قدیمی مثلا اینجا نگهداری میشه. ما یک کتاب یا یک نسخه را او زمانه با آرشیف ملی یا در آرشیف ملی نگهداری میشه که عمرش از 50 سال بالاتر باشه. اگر کسی یک نسخه را میاره که نو نوشته کرده باشه به قسم تحفه برای ما میاره به آرشیف ملی، ما نگهداری میکنیم. زمان سابق مثلا قباله‌جات است، هر کسی که 50 سال یا 100 سال عمر داره آورده به آرشیف ملی داده.
به باور باستانشناسان وجود نگارستان و گالری ها و آرشیف های ملی اماکن مطمئن و محفوظ هستند که می توان به آنها اعتماد کامل داشت و داشته های مستند را به آن سپرد. اما در کشور ما با وجود اوضاع نامناسب مردم این اعتماد را ندارند. با امید اعاده همچو اعتماد سازی برنامه را به پایان می بریم.
مبارزه سیاسی دشوار
سعی نکنند که با تخطی و عبور از قوانین انتخاباتی فضای ناسالم را ایجاد بکنند.
بر ما خود کاندید جابگوز
پوشش خبری کامل انتخابات افغانستان لحظه به لحظه از رادیو آزادی.
هوای تا
تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، امید جور و صحتمند باشین. آیا می فهمین تعداد معتادین مواد مخدر افزایش یافته؟ و آیا خبر دارین که فعلا جوانان به جای چرس و هیروئین از مواد مخدر به نام کریستال استفاده می کنن که تداوی او مشکل و کشندام می باشه؟ پس گزارش ای هفته را روی همین موضوع تهیه کردیم که به نشر خواهد رسید.
نام پرویز است. در کشور ما جنگ بود، رفتیم بوی علاقمان ها پیدا کنیم و ندو سامان پودری شدیم. خلال دست مشکلات دو چهار مشکل. حال احساس بد میکنم. چی احساس میکنم؟
نام جواد است. ما ایروین میکشیم. حال فعلا بیمار هستیم. یک بیمار چیزی که نیاز داره مثلا دوا و دارو. فعلا به خاطر نزنیم میکشیم نموریم. بینیم زمستان اگر نزنیم مثلا رقم درد میه. مجبور است باید به هر نحو کشیده ما پیدا کنیم.
می شار کنه خانه ما بود، ما جایل بودیم، خرد بودیم، نمیفهمیدیم سیگرت از سیگرت، در چرس از چرس، بالاخره در پودر شروع کردیم، در عمل بد افتیدیم.
جوانان عزیز، حرفای شماره جوانان معتاد به مواد مخدر بود که شنیدین. به گفته شماری از باشندگان کابل، ازدحام بیش از حد معتادان در شهر کابل باعث آلودگی هوا و بیماری های گوناگون شده. از یک دهه گذشته به این طرف شمار معتادین هم در کشور روز به روز افزایش یافته. مسئولان صحت عامه افغانستان هم میگن اعتیاد یک معضل اجتماعی، سیاسی و امنیتی در افغانستان است که تازه ترین اخبار سروی انجام شده توسط ایالات متحده آمریکا بخش آینل نشان میده تعداد استفاده کننده های مواد مخدر در مناطق شهری افغانستان از 1.3 تا 1.6 میلیون نفر میرسه که این یک رقم زیاد است. در این مورد دکتر احمد فواد عثمانی، عامل دپارتمنت کاهش تقاضای مواد مخدر در صحت عامه، بیشتر معلومات میده.
اولین سروی که در سال 2005 توسط دفتر محترم یونیدیسی و حمایت تکنیکی وزارت صحت عامه و رهبری وزارت مبارزه با مواد مخدر، تعداد معتادین مواد مخدر با 920 هزار نفر رقم زده بودند. چند سال بعد به تعقیبش در سال 2009 دومین سروی توسط دفتر یونیدیسی صورت گرفت که افزایش در تعداد معتادین نشان داد که تعداد مجموعی استفاده کنندگان مواد مخدر به 940 هزار نفر رسید و این زیاتر در مناطق مرکزی افغانستان، در پایتخت ما، مناطق شمال افغانستان، مرز با کشورهای آسیای میانه و همچنان مثل فران، امروز، غور و ولایت سمت مشرقی ننگرهار، این جایا و زیادترین تعداد معتادین مواد مخدر داشت. سروی که توسط ایالات متحده آمریکا بخش آینل که یک اداره مشخص در راستای تداوی معتادین مواد مخدر کار میکنن، مربوط وزارت خارجه آمریکا نشان میده که تعداد معتادین مواد مخدر در مناطق شهری افغانستان از 1.3 تا 1.6 میلیون نفر میرسه که یک افزایش سرسام‌آور در تعداد معتادین مواد مخدر در 2-3 سال گذشته تا حال نشان میده که یک رقم بسیار درشت و تکان دهنده و یک تکان بسیار زیاد خراب است.
دکتر عثمانی افزود با آنکه نسبت به گذشته مواد مخدر افزایش یافته، در نوع استفاده مواد مخدر هم تغییرات آمده که فعلا به جای چرس و هیروئین از مواد به نام امت امپتافین یا کریستال تعدادی از جوانان استفاده میکنند که فوق العاده خطرناک است و تداوی او هم مشکل آفرین است.
تعداد زیادی از جوانان ما در شهرها از شیشه یا امت امفتامین استفاده میکنند. یک ماده فوق العاده خطرناک، کشنده، تداویش فوق العاده مشکل آفرین و یک عمق فاجعه اعتیاد در افغانستان نشان میده. مریض بسیار زیاد خوشگر میسازه، سرعت برگشت دوباره مریض به اعتیاد که ما نامش ریلپس موندیم، زمانی که مریض شیشه یا متامفتامین استفاده میکنه تداویش برای یک تیم سی برای تداویش بسیار زیاد مشکل میشن و دلخراش ترین حادثه را ما در کشور خود در طول چند وقت گذشته از استفاده مریضای شیشه داشتیم که یک شمه خایم بر مثال بتم. خانم ستاره، خانم یکی از معتادین ما بود در ایراد، ما معتاد تداوی کرده بودیم، این مریض ما از شیشه یا متامفتامین استفاده میکرد، در اثر پرخاشگری با خانمش و ای که حاضر نشده که زیورات تا به خاطر فروش و خریدن مواد مخدر دست بر یک خشونت بسیار زیاد فجیع و جنایتکارانه زده بود که بینی و قسمت بالایی وجه یا مریض این خانم ستاره را مکمل با چاقو بریده بود. یکی از مثال‌های واقعات خشونت علیه این موضوع بود.
خبر تازه دیگه از مراکز صحی وزارت صحت عامه نشان می‌ده که در گذشته مردان فامیل که معتاد به مواد مخدر می‌شدن از خانه جدا شده و زیر پل‌ها یا در یک جای بی سرپناه به شکل کتلوی یا گروهی پناه می‌بردن و مواد مخدر استفاده می‌کردن. اما فعلا مردان معتاد کوشش می‌کنن به شکل جبر و فشار خانم‌هایشان نیز معتاد به مواد مخدر بسازن که این واقعه زیادتر در ولایت هرات صورت گرفته. دکتر عثمانی عامر دپارتمنت کاهش مواد مخدر صحت عامه میگه در عملیات های شبانی ای وزارت که راه اندازی کردن یک سروی نشان میده که نسبت به چند سال گذشته استفاده کننده مواد مخدر در زیر پل ها در یک شبانه روز 1000 تن است که نه تنها جوانان بیکار بلکه جوانان تحصیل کرده هم با سر و وضع مناسب معتاد به این مواد کشنده شدن. از دکتر عثمانی پرسیدیم جوانانی که معتاد به مواد مخدر هستند به کدام امراض مبتلا میشن و چقدر امکان سرایت نامرئی یا انتقال امراض از اونها به دیگران میره؟ در پاسخ چنین گفت:
از زردی ها شروع میشه، از امراض انتانی شروع میشه و بالاخره منتج میشه به ایدز که تاون قرن است و زیادترین مریض های ما که مبتلا به ایدز میشن از باعث استفاده سوزن مشترک پیچکاری است و یا از تماس های جنسی یا از دیگر مجاری و طرقی که مرض ایدز انتقال میشه امراض انتقال میکنه. به شکل تخمینی براتون گفتم میتونم 100 مریضی که ما از زیر پل جمع میکنیم بالاتر از 70 مریض از این امراض ساری میداشته باشه، امراض زمیموی میداشته باشه، امراض انتانی میداشته باشه و سیستمی که شامل سیستم قلبی، شامل سیستم تنفسی و دیگر سیستم ها و اعضای عضویت هست مبتلا هستند.
محمد ابراهیم اظهر، معین مالی و پلانگذاری وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، میگه موجودیت کشت به حد کوکنار، عدم توجه ادارات تنفیذی، نبود کار، مهاجرت ها و هزاران مشکل دیگر جوانان معتاد به مواد مخدر ساخته.
موجودیت کشت به حد و به حصر که شما هم شاهدش بودین که در سال 2013 روند کشت در افغانستان 209000 هکتار زمین و تولید 5600 متریک تن تریاک در افغانستان بود. نبود ظرفیت بسیار قوی در پلیس مبارزه علیه مواد مخدر و وسعت کشت و تولید و عدم توجه ادارات تنفیذی و موجودیت ابعاد وسیع مشکل دیگه که امروز در افغانستان موجود است، مثلا برای جوانان نبودن کار، فقر، نبود شغل، مهاجرت ها، خشونت، تکلیف های روانی، موجودیت جنگ و هزارها پرابلم و مصائب دیگه امروز دست با هم داده و زمینه اعتیاد برای مردم افغانستان فراهم ساخته.
با گفته مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان تعداد مراکز تداوی معتادین در افغانستان به 105 میرسد که 21 مرکز او مربوط صحت عامه افغانستان است و متبقی مربوط دفتر کولمبو پلان و دفتر آینل ایالات متحده آمریکا میشود. ما هم خواستیم راهی شفاخانه 300 بستر جنگلک شویم و از اینکه معتادین به کدام شرایط تداوی میشن بپرسیم. مسئولان این شفاخانه گفتن از تاسیس شفاخانه 300 بستر جنگلک تا حال در حدود بیشتر از 260 مریض به شفاخانه انتقال و تحت تداوی قرار گرفتن که میاد تداوی معتادین به جز از دوره بستری در مجموع به مدت 45 روز تحت تداوی قرار میگیرن. دکتر احمد ظاهر سلطانی رئیس شفاخانه 300 بستر جنگلک گفت فعلا در حدود 150 مصرف کننده مواد مخدر داخل شفاخانه بستری می باشه. از دکتر سلطانی در این مورد پرسیدیم که جوانان معتاد چگونه به این شفاخانه راه می یابن و تحت معالجه قرار می گیرن. در پاسخ چنین گفت:
با طریقای مختلف می باشه، یکیش برنامه متفشن یا انگیزه‌ای است که در داخل خود شفاخانه راه اندازی شده. ما یک شعبه داریم که مریض‌ها توسط فامیلای خود یا توسط اشخاص و افراد که وابسته و از جمله اقارب فامیلاش می باشه به شفاخانه آورده میشه. و یک قسم دیگه ایش که ما توسط یک کمیسیون است که در او وزارت‌های محترم و وزارت صحت عامه، وزارت محترم مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت محترم کار و اجتماعی و همچنین معاونت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور محترم داخله تشکیل هست. از این کمیسیون که اینا در تایم‌های مختلف و بر اساس تقسیم اوقات حضور به هم میرسن و توسط از این کمیسیون مریضا جمع‌آوری میشه با شفاخانه انتقال.
افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان است و به اساس آمار رسمی سازمان ملل این کشور به تنهایی بیش از 900% مواد مخدر جهان تولید میکنه. خرید و فروش مواد مخدر و دسترسی به او راه استفاده از مواد مخدر به جوانان آسان ساخته. اما مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر میگن کافی نبودن پلیس و تعقیب و پیگرد اونا مشکل ساز است. اما یگانه کاری که دولت میتونه از او جلوگیری کنه بازداشت قاچاقبران بزرگ این مواد است. محمد
ابراهیم اظهر معین مالی و پلانگذاری وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از جامعه جهانی خواست تا در این راستا با اونا کمک کنند.
معمولا کسایی که فروشنده مواد مخدر هستند اینا خودشون هم معتاد به مواد مخدر هستند، اما مشکل برای پلیس و مشکل برای قوت‌های تنفیذ قانون این است که این خرده فروشا مشکل است که ما را بتونیم تعقیب کنیم، اما مشکل اساسی است که امو بیس و مو جایی که اساسی ترین فروشنده بزرگ از قرار داده او باید شناسایی شود و گرفتار شود تا این فروشنده کوچک دستشون کوتاه شود. این مشکل خوب افغانی نیست، یک مشکل بین المللی است. با کمال تاسف نیاز مبرم اساسی به است که کشورهای جهان منطقه و کشورهای همسایه افغانستان با دولت افغانستان اگر همکاری نکنند این مشکل به آسانی گم نمیشه.
خواستیم بفهمیم برای آگاهی عامه و جلوگیری از استفاده مواد مخدر وزارت مبارزه با مواد مخدر در آینده چه پلان‌هایی دارند. در پاسخ محمد ابراهیم اظهر معین مالی و پلانگذاری وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت:
وزارت مبارزه با مواد مخدر پلان داره که 7 کمپلکس تداوی معتادین در 7 زون کشور اعمار کنه. این نه تنها در بخش تداوی کار میکنه، بلکه در قسمت ارتقای ظرفیت اون معتادینی که صحت یاب میشن بر زون ما کارهای حرفه‌ای را هم میآموزه. یعنی کسایی که خط خطر قرار دارن اونا رو شناسایی کرده تداوی میکنه.
پس با امید روزی که این مواد زهری و کشنده که باعث تباهی بیشتر جوانان شده از افغانستان محو شود، برنامه ای هفته هوای تازه را به پایان میرسانیم. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و یاورتان.
سلام نرسد تا روزی که شهدی